بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان گرامی، خانم ها و آقایان، خوش آمدید به خبرهای این ساعت. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم
رؤیا آل جعفر.
خبرهای ساعت 11 رو از رادیو ایران با آگاهیتان میرسانیم.
در حالی که علارغم پایان تعطیلات 6 روزه کرونایی، تردد بین استانی خودروهای غیر بومی همچنان ممنوعه، گزارش‌ها از افزایش ناگهانی مسافرت‌ها در جاده‌های کشور حکایت داره. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که اطلاعات دریافتی از 2327 تردد شمار فعال در جاده‌های برون شهری از افزایش 64% تردد خودروها در روز گذشته در مقایسه با 30 مرداد حکایت داره. بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، تردد بین استانی خودروهای غیر بومی تا ساعت 24 جمعه 5 شهریور ممنوع و متخلفان باید پیه 1,000,000 تومان جریمه رو به تنشون بمالن.
قیمت هویج از موز پیش افتاد. به گفته آقای دارایی نژاد، رئیس مگادین میوه و تربار تهران، همکنون در آب میوه فروشی ها قیمت هر لیتر آب هویج به 50,000 تومان رسیده و واحد صنفی آب میوه فروشی روزانه بین 500 تا 1000 کیلوگرم هویج مصرف میکنه. وی علت عجیب غریب قیمت هویج رو شایعه تأثیر آب هویج بر پیشگیری و درمان کرونا، قاچاق این محصول به عراق و پاکستان و دلالبازی و واسطه‌گری دونسته. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران همین مسئله را تایید کرد و گفته علت گرونی هویج اینه که عده‌ای سر زمین کشاورزی این محصول رو با قیمت بسیار گرونتر از اون چه به بازار داخلی عرضه میشه میخرن و به کشورهای همسایه از جمله ارمنستان و عراق صادر میکنن. اصلا هویج خانم تو قد و قواره خودش نمیدیدی همچی قیمتی رو ببینه که دید بالاخره.
تازه به فرض این که حالا مناسب باشه برای بیماری کرونا، نباید اینقدر
گرون باشه. خب دلال بازی کار خراب میکنه دیگه متاسفانه.
ارزی شکر بسته‌بندی 1 کیلوگرمی بیش از 16,000 تومان تخلفه. این رو آقای دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر، گفته و اضافه کرده که قیمت هر کیلوگرم شکر فله هم 14,000 تومانه.
شکر داخلی حدود 12,500-16,000 تومان نرخ معقولیه که در به کارخانه داده بشه. حالا این اگر به صورت فله بخواد تو بازار عرضه بشه به مصرف کننده، حدود 14-14.5 و اگر بخواد بسته‌بندی بشه بین 15-16,000 تومان، چون هزینه‌های بسته‌بندی خورده زیاده، اون رو بایستی بده.
عمدتا در خورده فروشی ها این قیمت رعایت نمیشه. یعنی به چه ترتیب هست؟ نرخ مصوبی داره؟
خیر، نرخ مصوب قاطعی نداره، اما به نظر بنده بایستی دستگاه نظارتی این رو مقداری بیشتر کنترل بکنن.
دستگاه نظارتی خب میگن که نرخ مصوب وقتی نداره ما چجوری بیام؟ خب
بالاخره قیمت تموم شده رو میتونن در بیارن.
حالا میفرمایید بالا بودن قیمت شکر به خاطر ضعف نظارت هست؟
من احساس این میکنم، والا بایستی حد اکثر بسته بندی حد اکثر 16 تومن تحویل مصرف کننده
بیشتر نباید باشه.
نباید باشه. با این نرخی که ما داریم حداقل تا پایان سال بایستی باقی بمونه. از 15 روز دیگه هم به وفور شکر تو بازار عرضه میشه، چون تولید کننده ما روزی 15-16,000 تن تولید خواهیم کرد. این در حالیه که نیاز بازار 5,000 تن در روز، یعنی 3 برابر نیاز بازار عرضه خواهد شد.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران میگه قطع شدن پیاپی برق در ماهای اخیر میزان تقاضای مردم رو برای تعمیر لوازم خانگی 15% افزایش داده. به گفته آقای استامیان، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش چشمگیر قیمت لوازم خانگی سبب شده تا مردم به جای تعویض لوازم خراب دنبال تعمیرش باشن. به گفته آقای اسلامیان، بیشترین خرابی لوازم خانگی به خاطر قطع برق مربوط به یخچال، فریزر و تلویزیونه. البته شرکت توانیر وعده داده به مشترکانی که لوازم خانگیشون به خاطر قطع برق بسوزه با ارائه مدارک و مستندات تا 12 میلیون تومان خسارت میده. البته باید صبر کنن تا خسارت رو بگیرن، ببینیم تو این مدت حالا یخچال و اینا رو مثلا یختون بذارن تا ببینیم حالا 6 ماه بعد اگر توانیر پولشون رو بده اونم چقدر.
رسیدگی به صلاحیت، کارآمدی و برنامه‌های وزیران پیشنهادی رئیس جمهور برای کابینه دولت 13 در مجلس همچنان ادامه داره. ارتباط تلفنی ما الان با خبرنگار خبر رادیو در صحن علنی خانه ملت برقرار شده. آقای تبریزی، خبر شما سلام عرض می‌کنم، گزارش شما رو می‌شنویم.
بله، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما همکاری و تمامی شنوندگان محترمتون. در اولین دستور جلسه بررسی خلاقیت آقای عین‌اللهی وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی قرار گرفت. مورد نظر مخالفان بر این موضوع متمرکز بود که
من
در برنامه آقای عین‌اللهی راهکار خاصی به غیر از برنامه‌های دیسک شده قبلی برای مهار بیماری کرونا وجود نداره. مشخص نبودن جایگاه طب سنتی و مبارزه با مافیای دارو و درمان هم از دیگر موضوعات مورد انتقاد مخالفان بود. البته موافقان هم بر سوابق درخشان علمی وزیر پیشنهادی و انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد و قوانین بالادستی و پوشش بیمه همگانی و مدل سازی تجهیزات پزشکی و توجه به نیروی انسانی در برنامه وزیر تاکید داشتند. در ادامه آقای عین‌اللهی در دفاع از برنامه خودش برای مهار بیماری کرونا تاکید کرد که در کنار توجه به فوری به واکسن داخلی، حتما واردات واکسن باید با دقت و سرعت انجام بشه و بخش خصوصی دولتی در این زمینه باید وارد میدون شن و وزارت بهداشت هم بر کل روند باید نظارت کامل داشته باشه.
درسته.
در ادامه صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی آقای عبدالملکی قرار گرفت که سخنگوی سه کمیسیون اجتماعی بهداشت و آموزش به ارائه گزارش خودشون در خصوص برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی پرداختن که نظر هر سه کمیسیون برای آقای عبدالملکی مثبت بود و با به صدا در آمدن تنفس تا دقایق دیگر بعد از شروع جلسه ادامه رسیدگی به صلاحیت آقای عبدالملکی ادامه خواهد داشت. من در خدمت
متشکرم از شما. گفتگو کردم با آقای تبریزی، خبرنگار خبر رادیو، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدارتون باشه. ممنون.
خدا نگهدار شما و شنوندگان محترمتون.
اما بشنوید وعده آقای دکتر عین‌اللهی وزیر پیشنهادی بهداشت در مجلس رو. ایشون گفتن که واکسیناسیون کرونا رو تا بهمن تمام میکنن.
برنامه ما اینه که انشالله تا پایان بهمن امسال واکسیناسیون رو تمام خواهیم کرد و برای واکسیناسیون این که مردم تو صف بایستن و محدود بشه انشالله با ظرفیت همه دستگاه ها، ما امکانات بسیار زیادی در مملکت داریم که از این امکانات به صورت بسیجی و انقلابی باید استفاده کنیم. همه دستگاه ها، نیروهای مسلح، بسیج، هلال احمر، شهرداری ها، واکسن زدن کار سختی نیست، از همه امکانات باید استفاده بکنیم و احترام به مردم بذاریم و این واکسیناسیون رو انجام بدیم.
یک متخصص عفونی که تاکنون هزاران بیمار کرونایی رو از مرگ نجات داده میگه که انجام آزمایش‌های مختلف در بیش از یک سال گذشته ثابت کرده که طب سنتی در درمان کرونا مؤثره. به گفته دکتر فصیحی، استفاده از داروهای گیاهی و روش‌های طب سنتی در کنار درمان کلاسیک دوره بیماری رو کوتاه و کرونا رو درمان میکنه.
با گذشت 1.5 سال از بیماری کرونا، خیلی از داروهای گیاهی رو در بوته آزمایش دانشگاهی سنجیدیم. دیگه میدونیم داروی منسوب به امام کاظم علیه السلام اثر بخشی دارد، هم در پیشگیری مفید است و هم در درمان. دیگه الان میدونیم که مقالاتی در مورد اثر زنجبیل در خود کرونا در جهان به چاپ رسیده. حتی همکاران عزیز من در مقالات امریکایی اثر زنجبیل بر کرونا رو به صورت مقاله به چاپ رسوندن. اینها کاری بود که ما انجام دادیم. فلذا الان ما دیگه در مورد اثر بخشی درمان‌های سنتی در کووید 19 صاحب سخن هستیم، صاحب سبک هستیم. ما از همون ابتدا گفتیم برای شکست کرونا به دو ارتش نیاز داریم. هم به ارتش طب کلاسیک نیاز داریم، هم به ارتش طب سنتی نیاز داریم. تلفیق درمان هست که ما میتونیم موفق بکنه. و امکان اینکه کسی ادعا بکنه من در بیمار کرونایی میتونم با موفقیت 100% حرف بزنم، این کاملا اشتباه و شایعات مجازی. و توصیه‌ام به مردم چند چیز هست. یک، اگر اصلا بیمار کرونایی در منزل نداری ولی در شرایط جامعه هستیم که کرونا خیلی شایع است، داروی امام کاظم علیه السلام ماهانه 3 بار میشه یا 10 روز یک بار، بعضی احتیاط میکنن میگن هفته یک بار، هفته یک بار این دارو رو مصرف بکنن. قرص زنجبیل رو هر شب 1 عدد یا به صورت خونگی درست بکنن، یعنی پودرش کنن در عسل به صورت حب گردش بکنن استفاده بکنن، یا اینکه قرص های آماده که در تمام کشور وجود داره به اسم های مختلف رو تهیه بکنن و روزی یک بار استفاده بکنن. حتی گرم مزاج ها میتونن این قرص زنجبیل 1 عدد رو مصرف بکنن. اگر از مصرف قرص زنجبیل حتی در این حد هم دچار مشکل هستن، از قرص های آبیشن استفاده کنن، یعنی پودر آبیشن رو با عسل عسل حب بکنن و یا اینکه قرص‌های آبیشن بسیار زیادی که تو داروخانه‌ها به صورت آماده وجود داره به همین منظور هم آماده شده شب یک عدد استفاده بکنن و غذاهاشون رو سعی کنن یک مقداری با مزاج گرم بیشتر، یعنی ادویه‌هاشون رو یک مقداری با دست بالاتر در غذا استفاده بکنن.
در حالی که هنوز بسیاری از مناطق محروم کشور فاقد پزشک متخصص و حتی عمومی هستند، رئیس سازمان نظام پزشکی میگه جذب زیاد دانشجوی پزشکی فایده نداره. آقای ظفرقندی از گرفتن تعهد از پزشکان در سه مقطع تحصیل در دوره‌های عمومی، تخصصی و فوق تخصصی برای خدمت در مناطق محروم انتقاد کرد و گفته اگه این مسئله حل نشه کشور با تربیت انبوه پزشک به جایی نمیرسه. بر اساس قانون تحصیل رایگان و به منظور تامین عدالت در دسترسی مردم به خصوص ساکنان مناطق محروم به امکانات بهداشتی و درمانی، همه دانش آموختگان رشته های مختلف پزشکی موظفند به مدت معینی در این مناطق خدمت کنند. رئیس سازمان نظام پزشکی همچنین ادعا کرده که درخواست پزشکان برای مهاجرت از کشور افزایش یافته و ماهانه 3000 پزشک درخواست صدور گواهی به سازمان نظام پزشکی میدن که یکی از مدارک مورد نیاز برای مهاجرت از کشور.
راه نفوذ خطرناکترین موجود دنیا کشف شد. محققان میگن که راه نفوذ ویروس کرونا رو به سلول‌های بدن کشف کردن. به گفته پژوهشگران، مولکول‌های حاوی قند موسوم به گلیکان که روی پروتئین‌های شاخکی یا گل میخی ویروس کرونا قرار داره، به ورود ویروس به سلول‌های بدن و آلوده شدن اونها کمک می‌کنه. در واقع مولکول‌های حاوی قند روی شاخک‌های ترسناک ویروس کرونا به عنوان دروازه عمل می‌کنه و سبب اتصال ویروس به سلول میشه. دانشمندان میگن که اگه بتونن دارویی بسازن که به مولکول‌های گلیکان قفل بزنه، یکی از مهلک‌ترین بیماری‌های تاریخ بشر مهار میشه.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
گزارش ها از برگزاری پارتی مختلط برخی بازیکنان تراکتورسازی و ماشینسازی تبریز در روز تاسوعای حسینی در تبریز حکایت داره. ماجرا وقتی لو رفت که مأموران پلیس تبریز عصر تاسوعا یه دستگاه خودرو رو با دو سرنشین به دلیل حرکت مارپیچی متوقف کردن و متوجه شدن که رانندش یکی از بازیکنان مشهور تراکتورسازی تبریزه که در حال مستی همراه با یه دختر غریبه در حال رانندگیه. بازیکن تراکتور در بازجویی اولیه گفته با 7 دختر و پسر جوان در روز تاسوعای حسینی در خونه بازیکن ماشینسازی تبریز مهمونی مختلط گرفتن و مشروبات الکلی مصرف کردند که پس از اعتراض همسایگان او و یک دختر غریبه مهمانی رو با حالت مستی ترک کردند. مأموران پلیس هم به محل مراجعه و 6 زن و مرد از جمله یکی از بازیکنان تیم فوتبال ماشینسازی تبریز رو بازداشت کردند. پرونده این افراد برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع داده شده.
خوردن هات داگ عمر رو کم میکنه. محققان در دانشگاه میشیگان آمریکا میگن که یافته هاشون نشون میده که خوردن یک هات داگ تهیه شده از گوشت گاو 36 دقیقه از عمر انسان رو کم میکنه. چقدرم زیاد شده این روزا خوردنش. به گفته محققان
بچه هم دوست دارم متاسفانه.
به گفته محققان گوشت های فراوری شده، هات داگ، همبرگر، غذاهای آماده یا همون فست فود ها و نوشیدنی های شیرین اصلی ترین مواد غذایی هستن که طول عمر انسان رو کم میکنن.
بله، بریم به سراغ بورس. شاخص بازار بورس الان 1,514,807 واحده که در مقایسه با دیروز 741 واحد افت کرده. شنوندگان گرامی، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به 30,611 برای ما پیامک بکنید. یه پیامک میخونید خانم؟
شنونده از شرق کشور پیامک داده که تعداد خودروهایی که اتباع افغان رو غیر مجاز وارد کشور میکنن در جاده های شرق کشور زیاد شده و بعضی از این خودروها تا 17 افغان رو هم حمل میکنه.
عجب. یه پیامک دیگه دوست عزیز برامون نوشتن که حقوق بازنشستگان لشکری حداکثر 28 هر ماه پرداخت میشد، اما امروز اول شهریور هنوز حقوق مرداد پرداخت نشده، چقدرم سخته. لطفاً منعکس کنید چون ما بازنشسته‌ها درآمد دیگه ای نداریم. کاملا درسته.
3600
امیدواریم شده باشه. از آن ظهر هم ساعت 13:07 دقیقه است.
متشکرم که با ما همراه بودید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم. رخاوت
به نام یزدان پاک. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز دوشنبه اول شهریور ماه 1400 هجری شمسی برابر است با 23 آگوست 2021 میلادی و مطابق است با 14 محرم الحرام 1443 هجری قمری. روز بزرگداشت حکیم ابو علی سینا و روز پزشک رو گرامی می‌داریم. مجله رهاورد یکم شهریور ماه رو تقدیم شما می‌کنیم. صفحه اول این مجله اهمیت علم پزشکی با تجربه فراگیری کرونا. یکم شهریور زاد روز پزشک حاذق ایرانی ابو علی سینا روز پزشک نامگذاری شده. ضمن عرض تبریک به پزشکان متعهد و فداکار کشورمون، امروز در خصوص فداکاری در کنار وظیفه شناسی از تعهد، مسئولیت و خدمات پزشکان خواهیم گفت. به علت شیوع کرونا، نقش اجتماعی و مخاطره آمیز شغل پزشکی بیش از پیش نمایان کرد که پزشکی مسئولیتی الهی و انسانی است. از یک جهت الهی است که منادی انسانسازی و اهدای زندگی دوباره به انسان است و از طرفی انسانی است، زیرا فراتر از نگاه قشربندی اجتماعی بدون هیچ طبقه بندی به انسانها خدمت می کند. در خصوص اهمیت حرفه پزشکی در دوران کرونا باید گفت که فداکاری بهترین واژه در توصیف پزشک در عصر حاضر. فداکاری از اولویت‌های اخلاقی نظام پزشکی است. مادامی که همگان به وظیفه خود عمل کنند، تا حد چشمگیری بار مسئولیت و فشار کاری پزشکان و گروه بهداشت و درمان کم شده و کمتر در معرض فرسودگی شغلی قرار خواهند گرفت. هیچ سرنوشتی بیش از پزشک بودن نمیتواند فرصت، مسئولیت یا تعهد برای نوع انسان مقدر کند. در مراقبت از دردمند نیاز به مهارت تکنیکی، اطلاعات علمی و درک انسانی دارد و اوست که با بهره‌گیری از شجاعت، تواضع و عقلانیت خدمتی بی‌نظیر فراهم می‌کند. پزشکان در طول سال و ماهای متمادی در سنگر دفاع و حمایت از سلامت مردم به دور از بسیاری تشریفات و بوروکراسی اداری خدمت می کنند. اما تجربه همه‌گیری کرونا به جهانیان آموخت که علم پزشکی از چه درجه ای از اهمیت، عقلانیت و شجاعت قرار داره. پزشکان متعهد جانانه در این طوفان بلا تا پای جان ایستادند و دیدیم که بسیاری از همکاران خود رو در تجربه ی تلخ فراگیری بیماری کرونا از دست دادند. یادشان گرامی. روز و لحظات خوب و خوشی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم هر جا که هستید. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو شنیدید. درباره اهمیت علم پزشکی با تجربه فراگیری کرونا گفتیم. همینطور از فداکاری و تعهد و وظیفه شناسی پزشکان به خصوص در دوران همه‌گیری ویروس کرونا گفتیم و اشاره کردیم که آنچه کیفیت خدمات پزشکی رو بالا میبره رابطه متقابل بیمار و پزشک و در سطح گسترده تر تعامل جامعه با پزشکانه. و حالا به اتفاق شما گزارش ارسالی خانم سمیه رنجکش همکار گزارشگرمون رو میشنویم.
سری میزنیم به دیشموک از روستاهای ایران در کهگیلویه و بویراحمد با یک تیم پزشکی که از تهران راهی این سفر شده برای انجام عملهای اهالی روستا.
وجدانم منو مجبور کرد بیام اینجا.
دوست دارین کارو من چندمین دوره است که اومدم اینجا. چون واقعا لذت میبرم از اینکه بتونم کمک کنم به هم و خودم.
وظیفه من خدمت به مردم.
یه جورای شیرینه.
میگم خداوند در قلب انسان ها جای داره. من که مثلا بتونید دل کسی رو شاد کنید خیلی خودش نظر من رضایت خیلی بزرگی برای خدا آدم.
دستون در نکنه زحمت هم کشید. ممنون.
خدا سلامتی بهشون بده بتونن تو سایر نقاط کشورم خدمت کنن.
ما خودم و خانم مادرم مادر هم عمل کرده اینجا. حالا بقیه قبله هم انشالله هر شب دعا میکنن براشون.
این تیم پزشکی در روستا از ساعت 7 صبح شروع به کار میکنن تا
ساعت کاری از 7 صبح شروع میشه الا دیون برش مشخص نیست انشالله تا یک شب دو شب بستگی داره تعداد عملامون تمام میشه.
امروز خیلی زود بیدار شدیم ولی فکر کنم از هر شروع کرد.
دعای خیر روستاییان پشت و پناه پزشکان.
این کادر پزشکی الان قریب 2 ماه اینجا هستند که از صمیم دل و با تمام قوا اینجا مشغول خدمت هستند و با جان دل کار میکنن بدون هیچ چیزی، بدون هیچ هدیه‌ای، بدون هیچ مزدی. این واقعا دستشو درد نکنه.
رای خدایا به حق خود که خواهد پشت پناه اونا بر.
انجام دادن کارهای خیرخواهانه فقط در شهرستان ها صورت نمیگیره. یک دندان پزشک با حرکتی خیرخواهانه در میدان انقلاب تهران
دیگه حرکت سمبولیک انجام بدیم برسونیم به مردم که پزشکا و دندان پزشکا جدای از مردم نیست. اونها بخشی از این بدنه جامعه هستند و دلسوز جامعه هستند و اینکه متصور بکنیم پزشکا یا دندان پزشکا صرفاً به معیشت خودشون و به در واقع به مسائل اقتصادی بیشتر توجه دارن اینجور نیست.
استقبال مردم چگونه بود؟ اصلا برخوردشون با شما با این حرکت جدید که حالا چنین اتفاقی توی یکی از میدونهای شلوغ شهر اتفاق افتاده؟
اغلب که تعجب میکردن. بعضی باور میکردن که این واقعا یک معاینه دندانپزشکی رایگانه و تداوم داره. برخی هم عقده‌های دلشون باز شده بود، به شدت دنبال در واقع احقاق حقوق خودشون بودن و گله میکردن از شرایط در واقع سنگینی که حاکمه بر دندان پزشکی و هزینه‌های بسیار سنگین اون و اینکه خب سطح درآمدشون کفاف درمان دندان پزشکی رو نمیده و چه باید بکنن، کجا باید برن، جایی هستش که به قول معروف گفتن مراجعه بکنن به اونجا که با هزینه‌های کمتری بتونن مشکلاتشون رو برطرف بکنن. واکنش قشنگی بود به نظر من و متفاوت و متنوع.
آقای جعفر این حرکت خیرخواهانه شما ادامه خواهد داشت تو درمانگاه ها برای کسایی که حالا شاید بودجه مناسبی نداشته باشند برای اینکه مراجعه کنن به دندان پزشک؟
به دنبال درمان برخی بیماران بی‌بضاعت، بیمارانی که مشکلات خاص دارن، مشکلات ویژه‌ای دارن، به دنبال اون بودن و خواهند بود.
پاندمی کووید 19 یک شاید بشه گفتش که تجربه خاص بود برای تمام حوزه ها و به خصوص در فیلد بیماری های عفونی و نکته خیلی اساسی و مهمی که وجود داشت این بود که ما به صورت بسیار نابهنگام و بدون آمادگی زیر فشار این بیماری و بیمارانی رفتیم که در واقع به ما مراجعه میکرد. و فکر میکنم مهمترین نکته و برجسته ترین نکتهی که آدم میتونه از اون ایام خیلی سخت به خاطر بیاره اون انسجام، اتحاد و اون در واقع همدلی بود که بین سطوح مختلف علمی بهداشتی درمانی در بیمارستان ها شکل گرفت و نهایتا تونست با توجه به تمام مشکلات باز هم کمک بکنه و جون تعداد زیادی از افراد رو نجات. بیماری های عفونی خیلی هاشون بیماری ها هستن که قابل انتقالن و برای خانواده ها نگهداری از این بیماران سخت. ما از گذشته مثلا در مورد بعضی از بیماری های دیگه هم این داستان رو داشتیم، تجربهش رو داشتیم. اما ما تقریبا میشه گفت با تعداد زیادی بیماری مواجه شدیم که شاید از یه طرفی خیلی پذیرش خانوادگی و اجتماعی نداشتن، از یه طرفی خیلی نگرانی از مرگ داشتن و من فکر میکنم بیش از هر چیزی نیاز به حمایت تیم بهداشتی درمانی داشتن. و وقتی تیم‌های درمانی بالا سر اینها حاضر میشدن، به غیر از بحث‌های مدیریتی که در درمان اینها از اهمیت بود، اینکه اینها رو بتونن در واقع با ساپورت حمایتی لازم بالا بیارن و نگهشون دارن برای مقاومت در مورد این بیماری خیلی اهمیت داشت. خب بیمارانی بودن که می‌دیدن کنارشون مثلا ممکنه بیماری فوت بکنه، بیماری اینتوبه بشه، وضعیت روحیای خوبی نداشتن. خب ایامی هم بود که ممکن بود خیلی از سرویس‌های دیگه حمایت لازمو نکنن به خاطر نگرانی‌هایی که وجود داشت. اما در مجموع ما با کمک همکاران پرستار، بهیار و سایر در واقع همکاران تمام تلاشمون بود ضمن این که بتونیم مراقبت خوبی از این بیمارا بکنیم، حمایت در واقع روحی و حمایت در واقع فکری مناسبی هم داشته باشیم، امیدوارشون کنیم به پروسه درمان و انشالله و بتونیم در واقع از این پروسه درمان نتیجه خوبی بگیریم. من صحنه هایی دیدم که خیلی بیش از تعهد حرفه‌ای بود. مثلا من به عنوان مثال عرض کنم، من پرستار دیابتی رو دیدم که به صورت داوطلب اومده بود بدون اینکه ما بدونیم دیابتیه در بخش کووید کمک می‌کنه. من رزیدنت رشته دیگه ای رو دیدم، رزیدنت رشته قلب رو دیدم که به صورت داوطلب اومده بود واسه بود درمانگاه مریض میدید. خدا رحمت کنه دوست عزیزم آقای دکتر حبیب الله دشتی، جراح کبد، ایشون مثلا اومده بود تو درمانگاه کرونا نشسته بود مریض میدید. یا از بزرگان در واقع جراحی آقای دکتر فاضلی، استاد ارجمند دکتر امامی رضوی، آقای دکتر جعفریان، افرادی بودن که واقعا حمایت کردن. و من فکر میکنم این اتحاده و این همدلیه و اینکه واقعا نگاه یه نگاه ملی بود، نگاه یه نگاه مردمی بود، خیلی کمک برای ما. همیشه ابوعلی سینا شاید یکی از اسطوره‌های تاریخ طب در دنیا و در کشور ما باشه و خب این خودش به تنهایی میتونه قسمت عمده‌ای از آمال و آرزوهای هر طبیبی باشه که مثلا به فکر این باشه یه روزی شاید بتونه جا پای همچین بزرگانی بذاره. من تنها چیزی که میخوام در آخر بگم بیشتر برای دوستان فراگیر هست و اون اینه که واقعا با انگیزه بریم جلو. این مملکت مملکت ماست، ما باید با تمام تلاش و با تقویت حس ملیگرایی با قدرت به پیش بریم، سعی کنیم اون خدماتی رو به بقیه افراد ارائه بکنیم که انتظار داریم به ما ارائه بشه.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا می دونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر می تونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدیدی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره‌ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.